أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. هدي بساحة مقدسة آقا إمام الزمان عليه السلام صلواته نعد بفهم. اللهم صل وسلم. در بحث تفکر با فاصله ای هم که ایجاد شد، تا اونجایی که خاطرم هست، ما هدف از تفکر رو گفتیم، تعریف تفکر رو گفتیم، اصطلاح فکر رو گفتیم و هدف از تفکر که در عبارت مختصر چند هدف اصلی تفکر عبارت بود از فهم حقیقت یک که برای فهم حقیقت هم باید عقل نظری فعال بشه و هم عقل عملی، چون خیلی وقتا انسان حقایق بدیهی رو انکار میکنه به خاطر تمایلاتش. بل یرید الانسان لیفجر امامه. که تذکر خداوند میده، میفهمد که این امر بدیهیه، عقل به راحتی میفهمش، یک امر روشنیه. لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. این چنین نیست، قسم به روز قیامت. و چنین نیست، قسم به نفس لوامه، که نمونه قیامته. فقط در تمام انسانها یک نمونه ای از قیامت گذاشته شده. نفس لوامه یک مستوره ترشحی از قیامت دیگه. نسبت به کار زشت انسان رو سرزنش میکنه، توبیخ میکنه، دادگاه درونی در همه انسانها و در درون همه انسانها هست. میفهمه که چه خطاهایی کرده و نسبت به اون خطاها انسان رو سرزنش میکنه، محکوم میکنه. خب میشه در درون همه انسانها دادگاه‌های کوچک قرار داده باشه، ولی دادگاه اصلی و واقعی که همه اینها یک جلوه ای از اون دادگاه هستن در کل عالم نباشه، خودش یه استدلاله. خود این لاهایی هم که سر اقسما آمده پیامی داره که فعلا بهش کار نداریم، خیلی مباحث لطیفی تو همین لا نهفته است که خود اون این دو آیه رو میکنه دو تا استدلال. قسم به روز قیامت، اقسم به یوم القیامه. البته بعضی از مفسرین لا رو به همون معنای نفی معنا کردن که قسم نمیخورم، لا اقسم به یوم القیامه. شاید بد و امرم آدم به نظرش همین برسه، ولی وقتی دقت میکنه ببینه که نه، این لا جدا از ادامشه، یک لای نقطه سرخطه. لا اقسم و بیام القیامه ولا خود اینم، این سبک حرف زدن سبک عجیبیه. نه نقطه، قسم به روز قیامت. قبلش هم که حرفی نیست بگه نه. تجربه فهمیدی؟ کار نداریم. بعضی از مفسرین عمدتاً گفتن که این لای نفی است و منظورش اینه که قسم نمیخورم، حالا به خاطر که قیامت مثلا خیلی امر بزرگیه من قسم نمیخورم و به نفس لوامه قسم نمیخورم چون مثلا مافوق قسم است، نیاز به قسم نداره، یا اعظم از این است که بهش قسم بخورم. بعد یه توجیهات دیگه ای که بعضا در تفاسیر آمده، ولی به اعتقاد ما این لا، بعضی از مفسرین هم گفتن این لا زائده است. لا زائده یعنی اقسمو، لا معنای اضافی نمیده به عبارت. توجه فهمیدین؟ یعنی لا اقسمو به یوم القیامه میشه اقسمو به یوم القیامه. خب تفاوت پس لا اقسمو با اقسمو چی میشه؟ بعد فرمودن که تفاوت وقتی که یک حرف زائد بیاد، حرف زائدهی که مفسرین میگن به معنی زیادی و بیخاصیت بودن نیست، یعنی اینجا وقتی که حرف زائد بیاد معنای تأکید رو میرسونه. مثلا فرمود که مثلا کفا بالله شهیدم بینی و بینکم، باید بگه کفا الله شهیدم بینی و بینکم، میگم با زائده است، یعنی حتما خدا. ما اینا رو خیلی نمیتونیم بفهمیم منظورشون چیه. خب اگه بخواد تأکید برسونه چرا لا بیاره؟ بخواد تأکید برسونه چی باید بگه؟ مثلا از حروف تأکید استفاده کنه فراوانه، چه تأکید اجزاء جمله که چه تأکید مضمون جمله، برای هر کدومش یک سری ابزارها وجود داره. پس دو تا حرف گفته شده، بعضی ها لا اقسمه ها رو مثل لا اقسمه به هاذ البلد به معنای نفی گرفتن که من قسم نمیخورم چون خیلی مسئله عظیمی است یا چون خیلی مسئله آشکاری است و نیاز به قسم نداره. هر کی به فطرتش مراجعه کنه میبینه که یک مسئله روشنه، چرا قسم بخورم؟ قسم نداره. حتی اگر این معنا رو ما میتونستیم بپذیریم حرف خوبی بود، اما اصلا نمیتونیم بپذیریم که لان لای نفی باشه. بعضی هم که گفتن لای نفی نیست و زائد است و تأکید همون معنا میکنه، در حالی که در قرآن توضیح داده این لا رو، فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم، لا اقسم میفهمد قسم است، در حالی که لا اقسم که قسم نیست اگر لای نافیه بگیریم. حالا واردش نشیم، بحث مفصلی داره. به هر صورت فرمود لا اقسم به یوم القیامه و لا اقسم به نفس لوامه، قسم به نفس لوامه، که ایحسب الانسان الان نجمع عظامه، بلا قادرین علا ان نسبی بنانه. چهار تا برهان آورده بر معاد، چهار تا برهان راحت صریح که همه عقول هم میفهمند. پس یس بل یرید الانسان لیفجر امامه. میگه اینا که خیلی روشنه، نمونه قیامت در درون همه انسان ها هست، نفس لوامه. قدرت خدا هم که مطلقه، خود قیامت هم که روشنه، همون آیه اولش هم یه برهانه، لا اقسم بیوم القیامه، خودش اصلا یه برهانه بر قیامت. در چون بحثش طول میکشه ازش میگذاریم. قبل از اینکه برهان ها رو اقامه میکنه، بعد میگه که خب پس چه مرگشه این انسان که برهان رو، دلیل روشن، تجربه درونی خودش، نفس لوامه، همه رو زیر پا گذاشته، میگه نخیر معاد نیست. فهمت مشکل در فهم نیست، مشکل روحی روانیه، میخواد راحت باشه، میخواد هر کار خاص بکنه. بل یرید الانسان، انسان میخواهد، لیفجر امامه، تا به وسعت باز باشد جلوی پیشش، جلوی مقابلش. تا اینجا یک نکته انسان شناسی خیلی عمیق را هم بیان می‌فرماید که می‌فرماید بل یرید الانسان لیفجره، بعد می‌فرماید بل یرید الانسان ان یفجره امامه. انسان دوست دارد، اراده می‌کند که جلوی راهش را باز کند. خب به صورت پس هدف از تفکر که فهم حقیقت باشه، یک مانعش، مانع‌های علمیه، خب جهله، یکیش هم جهالت‌های عملیه که با تفکر باید مقابله با دو تا ساحت بکنه برای رسیدن به حقیقت. مقابله با جهل علمی، تفکر کنه برای این معنا، جهل تبدیل به علم بشه، و مقابله با جهالت عملی که جهل تبدیل به عقل بشه. قبلا هم گفتیم دیگه، جهل دو تا مقابل داره، اگر منظور جهل ادراکی باشه مقابلش میشه علم، اگر جهل عملی باشه که میداند ولی مانع داره مقابلش میشه عقل، عقل و جهل. دومین هدف از تفکر گفتیم که پیدا کردن بهترین راه رسیدن به واقعیته. سومین هدفش یعنی تفکر کنیم تا این حاصل بشه، اشتیاق و قرب قلبی، قرب وجودی به واقعیت، و در نهایت وصول به واقعیت. از همون ابتدا تا خود وصول به خداوند تفکر کار کرد داره. تفکر مال یه بخشی از راه نیست. به همین خاطره که خداوند به خود اولیا هم دستور به تفکر داده دیگه، وقتی که در قرآن میگه مثلا تفکر کنید، افلا یتدبرون یتفکرون همثال اینها، این مربوط به اولیا خدا هم هست، مال اوساط از مردم یا ضعاف از مردم فقط نیست. یکی از دستورات اولیاء خدا به شاگردان سلوکیشون هم تفکره، تفکر در امور مختلف، تفکر در ملکوت. خب این تفکر در مراتب ابتدایی صرفا یک فعالیت ذهنیه برای کسی که هنوز اون آمادگی قلبیشو پیدا نکرده. ولی اگر خاطر دوستان باشه که گفتیم تفکر در اصطلاح قرآن با تفکر در اصطلاح منطق و فلسفه و اینا تفاوت داره. تفکر رو مال قلب میدونه قرآن، بعد در ابتدا آدم چون قلبش ضعیفه تفکرش صرفا یک فعالیت ذهنیه، ولی هرچه قوی تر بشه تفکرش سبقه قلبی خواهد گرفت. دیگه چی؟ فهم موانع رو پیدا میکنه، چه موانعی وجود داره در راهش، و بالاخره راه پیشگیری از رهزنی رهزنان و اون موانع وصول و کنترل اونها. یه نکته دیگه ای که باید بهش توجه کرد راجع به عقل هم یه صحبتی کردیم، گفتیم که کارکرد عقل 4 کارکرد اصلی داشت. حالا این یک مقداری همپوشانی هم پیدا میکنه. اولین کارکرد عقل تشخیصه، تشخیص درست و غلط و تشخیص حق و باطل و تشخیص صحیح و خطا. این در حیطه اندیشه، چی درسته چی غلطه، چی حق چی باطل، در حیطه هستی، هستی شناسی. دو، تشخیص خیر و شر، نفع و ضرر، درست و غلط، در حیطه رفتار و اخلاق، در حیطه تصمیمات و رفتار، و در حیطه خلقیات و صفات و خصلت‌های نفسانی. مثلا فرض بفرمایید که در موقعیت‌های مختلف آدم می‌خواد ببینه که چی درسته چی غلطه، حرفی زده میشه تو مجموعه ای، تشخیص این که چی درسته چی غلطه اینجا 1، و تشخیص این که در مقابل این درست یا غلط من الان چه واکنشی نشون بدم درسته یا غلطه. چون یه بار دیگه هم عرض شد دیگه، گاهی وقتا چه در حیطه رفتارها چه در حیطه خلقیات بعضی چیزا حق و باطل به هم نزدیک میشه، عزت نفس با تکبر، یه سرسوزن بینش فاصله است، ذلت نفس و تواضع. این رفتاری که گاهی وقتا ما انجام میدیم منشأش ذلت نفس بود یا تواضع بود؟ گذشت و ترس. آدم زبونیه، آدم ضعیف النفسه، مثلا تو یک درگیری میگم من گذشتم، منشأش ترسه، جبنه، یا واقعا اینجا یک کمال نفسانی به معنای گذشته و چیزایی دیگه. خیلی وقتا داره که این اینا به جای هم قاطی پاتی هم میشه. این نهج البلاغه اینجا داریم به من بدین. آقا امیر مومنان در بعضی از خطب نهج البلاغه به این چیزا اشاره فرمودن، بفهمن که در دست شد ایها الناس. البته این اصناف مردم را میگن چند دست است، اصلا انگار حضرت امیر همین امروز رو نشستن بیان میکنن، چون اصناف مردم همینه، تو همه ادوار همینه. انا قد اصبحنا فی دهر عنود و زمن کنود، یعد فیه المحسن و مسیعن و یزداد الظالم فیه عطوا. ای مردم، ما در زمانی بسیار پر عناد و زمانه بسیار شدید قرار داریم. انسان نیکوکار را بد می شمارند و ظالم در زمانه بر اون بدکاری خودش می افزاید. لا ننتفع به ما علمنا، به واسطه چیزایی که یاد می گیریم نفعی نمی کنیم، چیزایی که می آموزیم به ما سود نمی ده، تغییری در ما ایجاد نمی کنه. ولا نسأل عما جهلنا، چیزایی هم که نمیدونیم پیگیر نیستیم. ولا نتخوف قارعه حتی تحل بنا، از اون حادثه کوبنده ای هم که در انتظار چنین مردمی است نمیترسیم تا اینکه به سرمون فرود بیاد. و الناس على اربعة اصناف، مردم چهار گروه هم. من هم من لا يمنعه الفساد، من لا يمنعه الفساد في الارض الا مهانة نفسه. بعضی از مردم اینجوری هم که هیچ مانعی برای هر گونه فساد در مقابلش وجود نداره مگر پستی نفس، زورش نمیرسه و کلالت و حده و نزیز و وفره، دیگه شمشیرش نمیبره، تیز نیست. توجه فهمیدین؟ بین چی و چی؟ بین آدم بی آزار و بی زور. قدرت نداره، توان نداره، جسارتشو نداره، ترسوه، هرچی امکاناتشو نداره. وفری نداره، امکان مالی نداره، حالا یا امکان مالی نداره یا امکان. و من هم المسلط لسیفه و المعلن بشره و المجلب بخیله و رجله قد اشرت نفسه و او بقدینه لحطام ینتهزه او مقنب یقوده او منبر یفرعه. بعضی از افراد هم هستن که شمشیرش رو بیرون کشیده، شرش هم آشکار کرده، هر که از دستش بر بیاد انجام میده. این جسوره خیلی در مقابل اون قدرت. اول سپاهیان سوار و پیاده خودش هم جمع کرده، خودشو فروخته. برای چی؟ برای یک مالی که به وجود بیاد، حطام ینتهز و به چنگ بیاره، او مقنب یقوده یا یک فرماندهی، ریاستی، مدیریتی به دست بیاره، یا منبری که بالا بره ازش، او منبر جایگاه اجتماعی، جایگاه مثلا معنوی، جایگاه پولی. ولبئس المتجر ان تر الدنیا لنفسک ثمنا، و چه بد تجارتی است که تو نفیس الهی خودت را مقابلش رو دنیا ببینی، با اون مبادله کنی. و من مالک عند الله عوضا، و عوض کنی دنیا رو با آخرت. و من هم این دو گروه. این گروه دوم نه، آشکارا میگه داره چی کار میکنه. سومی، و من هم من یطلب الدنیا به عمل الاخره ولا یطلب الاخره به عمل الدنیا، قد طامن من شخصه و قارب من خطبه و شمر من صوبه و زخرف من نفسه للامانه. بعضیا گروه سوم کسایی هستند که ظاهر دینی دارن برای کسب دنیا، با عمل دینی کسب دنیا. دنیا هم فقط پول نیست ها، وجاهت، مشهوریت، چه میدونم احترام، حرمت داشتن، پیش مردم موجه بودن. اینطور من یطلب الدنیا به عمل الاخره، با عمل اخروی دنبال دنیا میگرده. منبری بره تا مشتری جمع کنه، هرچی. در حالی که باید به عکس باشه دیگه، باید با عمل دنیا آخرت طلب کنه دیگه، ولی اینجوری نیست. ولا یطلب الاخرت به عمل دنیا، قد تا من من شخصه، خودش رو خیلی با طمأنینه نشون میده، جلوی مردم با طمأنینه است. و قارب من خطبه، گامهاش رو خیلی نزدیک به هم برمیداره، با حال خضوع. حالتش حالت مثلا جالبیه از لحاظ معنوی، حالت افراد معنوی رو داره. و شمر من صوبه، لباس رو جمع میکنه. و زخرف من نفسهی للامانه و اتخذ ستر الله ذریعتا الالمعصیه. این که خدا ستار العیوبه و رسوا نمی کند، از این ستر سوء استفاده می کند برای معصیت، استفاده می کند به سوء برای کاری که می خواهد. این سه گروه بین چی و چی؟ میگه عمل اخروی انجام میدن. ترجمه فرمودین اینا فکر را فریب میده. بین عمل دنیا، اون عمل دنیایی بود، اخروی نبود. منبری که برای خیلی سخته ها، منبر آدم بره فقط برای خدا دیگه، براش فرق نداره بعد منبر بگن اه اه چه منبر گندی رفتی تو، یا بگن به به. وقتی برای خدا باشه دیگه فرق نمی کنی. بعضی از اساتید ما میگفتن که گاهی وقتا یک کسی 40 سال حرف خدا میزنه ولی برای شیطان. 40 سال حرف زد، مردم رو دعوت کرد، مردم هم راه خدا رو طی کردن. یه دفعه یه نفر آمد بهتر از اون، مردم ازش استقبال کردن، کنار گذاشتنش، بهش پشت کردن. اگر ناراحت شد معلوم بود این 40 سال برای خدا نبود، برای نفس خودش بود، برای مشهوریتش بود، برای جایگاه اجتماعیش بود. اگر گفت عجب مردم مثلا قدر نشناسی هستن، 40 سال ما داریم اینجا خدمت میکنیم براش. این رو از منبر ببرین تو اداره، تو مدرسه، تو کلاس، توی مدیریت، همه جا. اگر کسی در مقابل کاری که کرد و قدردانی که نشد، بعد عجب آدم های مثلا قدر نشناسی بودن و ناراحت شد، معلوم بود برای قدردانی کار کرده، برای خدا نبوده. و کاری هم که برای خدا نباشه پوچ. و قدمنا الى ما عملو من عمل فجعلناه هباء منثورا، پوک پوچش میکنیم، هباء منثورا میشه. سخته بالاخره. ایمان یک گوهر ساده نیستش که خداوند که بی خود نمیگه قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. یکی از علامات ایمان خوفه. چقدر ما خوف داریم؟ خوف یه حال دیگه، توجه داریم؟ خوف از خدا چقدر داریم؟ چند بار تا حالا تجربه خوف از خدا داشتیم؟ تجربه هم. حال هم که باشه، حال تقریبا ثبات داره. مثلا کسی که حالت وسواسگونه داره همیشه باشه دیگه، جدا نمیشه که ازش. کسی که خوف یه وقتی توی مجلس یکی حرف زده، آدم اونجا ترسیده، حالت خوفی پیدا کرد، این گذرا بود رفت. ولی کسی که خوف داره، خوف همیشه باهاش است، حالا ظهور و بروزش کم و زیاد میشه. رجاء چی؟ چه تجربه از رجاء داریم؟ مثلا داریم؟ چی هست رجاء؟ چه حالت درونیه؟ اینطور. و منهم من ابعده عن طلب الملک ذعولت نفسه. بعضی از افراد هم او رو از به دست آوردن جایگاه پستی نفسش دور کرده. آدم توانایی نیست، ناتوانه، ناتوان روحیه در حقیقت. و انقطاع سببه، سببی نداره، سببش ابزارش برای رسیدن به جایگاه ها و دنیا، هر چی میخواد دنیا باشه، منقطعه. صدای خوشی نداره که آوازخون نشده. خلاصه فقصرت الحال على حاله، این چنین حالی او را نگه داشته و اکتفا کرده به همین که الان داره، در همون جایگاهی که است. میگه که من به همین اکتفا میکنم، در حالی فتحلا باسم القناعه، به اسم قناعت خودش رو زیور داده. و تزین به لباس اهل زهاده و به لباس اهل زهد خودش رو مزین فرم کرده. و لیس من ذلک فی مراح ولا مغدن، در حالی که اصلا صبح و شام اصلا تو این وادی نیست. اسم قناعت، باطن بی همتی. و بقی رجال، خب اینا این سه گروه که خوب نبودن، درسته؟ فقط غیر از این سه گروه یک گروه دیگه هستن. و بقی رجال غز ابصارهم ذکر المرجع و عراق دموعهم خوف المحشر. موندن یه تعداد کمی مردان و رجال الهی که غز ابصارهم ذکر، از چشم دوختن به دنیا ذکر محل رجوعشون، ذکر آخرت اونها رو منصرف کرده، چشمشون رو فرو انداختن و چشمهاشون و عشقهاشون رو خوف حشر و قیامت روان کرده. چقدر ما از خوف حشر گریه که میکنیم؟ هفته چند بار؟ ماهی چند بار؟ یه جا حالا یه مداحی بیاد مته به خشخاش بذاره چشمای ما رو عشق بیاره، نه، از خوف محشر. مثلا اینجوری حالشون. فهم بین شرید ناد و خائف مخموع، پس اینها شریدن، شرید یعنی ترد شده. اینها معمولا مردم تردشون میکنن، یعنی از آدم بدورن. بین شرید ناد و خائف مقموعن، در حال خوفن و جامعه اینا رو میکوبه. و ساکت مکموع مکعوم و داع مخلص و سکلان موجع، ساکت های سرکوب شدن و میخوان در این حال مردم رو به حقیقت دعوت میکنن، با اخلاص هم دعوت میکنن. و مثل مادر فرزند از دست دادن، مثل فرد عزادار دردمند، هم عزا داره هم درد داره. قد اخملت هم التقیه و شملت هم الزله، تقیه اونها رو توی خمول و یه پوششی قرار داده، نمیتونه مشهور نیستن. خلاصه ذلت اونها را فرا گرفته، البته ذلت از دید مردم وگرنه نه عزیزان خدا. فهم فی بحر عجاج افواههم زامزه و قلوبهم قرحه، مثل اینن که در یک دریای شور پر از نمک فرو رفتن، غوطه میخورن. کسی که تو دریای چه همچی چی حالتی باشه، چجوری دهنشو باز میکنه؟ اصلا نمیتونه باز کنه، باز کنه آب تلخ شور میره تو وجودش. افواههم زامزه، به یه ذره باز میشه دهنش. و قلوبهم قرحه، قلبهاشون هم مجروح است. قد وعظوا حتی ملو، توصیه کردن، نصیحت کردن تا اینکه ملول شدن، خسته شدن. حالا مردم ملول شدن از از نصیحت و اینا، یا خودشون ملول شدن. و قهروا حتی زلو، سرکوب شدن تا اینکه به ذلت ظاهری دچار شدن. و قتلوا حتی قلوا، و کشته شدن تا اینکه کم شدن. تمام. یه جمله آخرش هم بخونیم. خب این حال دنیا و مردم دنیا. فلتکن دنیا فی اعینکم اسقر من حصالت القرض، پس باید دنیا در چشم شما خارتر و کوچکتر از یک کاه شکسته شده، کاهی که شکسته و خورد شده باشه. و قرازت الجلم و تعزو به من کان قبلکم. قرازت الجلم هم این قرازه یعنی چیده شده، مقراز یعنی چیده میچینن دیگه، توفاله هایی که مثلا حیوان چیز میکنه میچینه میکنه و میفته از دستش، اون توفاله هایی که دامدارا جمع میکنه میشه. و تعزو به من کان قبلکم قبل ان یتعز بکم من بعدکم، از پیشینیانتون که با همه جاه و جلال و مکنت و مال و اینها رفتن، موعظه بگیرین قبل از اینکه شما سبب موعظه دیگران بشین. 5 سال 10 سال کمتر بیشتر ما مایه نصیحت و موعظه دیگرانیم دیگه. فلانی مرد، تمام. یک دیدین تو مجلس های ختم آدم به خودش میاد، موعظه گرش کیه؟ اون فردی که مرد. همه ما موعظه گر خواهیم شد. قبل از اینکه شما دیگران رو موعظه کنین، از دیگران موعظه بگیره. ورفضوها زمیمتن فانها قد رفضت من کان اشغف بها منکم، در حالی که مذموم است رها کنید دنیا رو. چرا؟ چون اگه شما رها نکنید اون شما رو رها خواهد. کسانی که از شما دلبسته تر به دنیا بودند را ول کرده. تجهم بود اینا فرمایشات امیر مؤمنان همش دل رو تکون میده. این کتاب خیلی کتاب ارزنده‌ایه، بی نظیره. نهج البلاغه حالا برای این خوندیم که بعضی از ویژگی ها با هم نزدیکه و نفس هم بازیگره، چون دستش نمیرسه میگه من آدم قانعیم. نه، کی گفت شما قانع؟ بعد وقتی که به یه مالی میرسه محکم تو دستش حفظ میکنه، میذاره تو حساب بانکی، میده یه نفر دوتا رو چهارتا بکنه، اون وقت میفهمه که نیست. اون وقت هم بعد بازه توجیه دیگه میاره. درجه فهمدی؟ تفکر برای این هاست، عقل هم برای این بود، تشخیص درست از غلط و تشخیص درست و غلط رفتاری از هم دیگه، چه در حیطه رفتارها چه در حیطه خلقیات. بعد ترجیح اون درست و غلط ها در حیطه اندیشه، ترجیح درست بر غلط و ترجیح درست رفتاری و اخلاقی بر غلط اخلاقی و رفتاری. چون گاهی وقتا آدم تشخیص میده، ترجیح نمیده، میدونه این درسته ولی سر بزنگاه تصمیم نمیتونه ترجیح بده، وای میست. سه، کنترل و مهار نفس، که اینا رو قبلا هم گفتیم فکر میکنم. منع نفس که مهمترین کار عقل این سومیه و تمام واژه های مربوط به عقل تو این سومی داره کار میکنه. کنترل، منع، مهار، عقل، یعنی زانوبند که نمیذاره بی مهار حرکت کنه. نهی، نهی کردن، از اسامی عقله. هجا به همین معنا، هجر به همین معنا، از حجر، حجره یعنی منع. حجر سنگ رو هم که میگن حجر به خاطر که مانع از نفوذ مثلا به داخلش، جسم صلبیه، نفوذ ناپذیره، منع میکنه از نفوذ. نوع واژه هایی که برای عقل به کار رفته غیر از لب که یک معنای خاصی داره، البته لب هم میشه به این معنا گفتش که خالصه، مثلا که زدوده قشرها را کنار گذاشته، منع شده، منع کرده همه انواع قشرها و ناخالصی ها را. بنابراین عمده مشکلات ما تو این قسمته، عمده ضعف عقل ها تو تشخیص ها نیست، تشخیص ها خیلی مشکلی نداره. تو ترجیح ها هم البته یکم مشکل هست ولی باز خیلی مشکلی نیست. عمده اون جاهایی که عقل ها زمین میخورند جایی که این مانع ها میان سوار میشن و این نمیتونه مانع ها رو کنترل کنه. از زیباترین کلمات امیرالمؤمنینه که توی صحن مبارک خود حضرت امیر هم این رو تمام مقابل به نظر کنار چیز زدن، کنار اون ایوان طلای مطهر حضرت زدن که این فرمایش رو نوشتن که اکثر و مسار العقول مسار العقول، ببینین کجاست، چیه ترجمهش، اینه که وقت اکثر زمین مسار یعنی زمین خوردن، سرع یعنی تو کشتی به زمین خورد. اکثر و مسار العقول اندنبم هیجان نفس، هوای نفس. چی؟ تحت بروق المطامع، درسته؟ اکثر و مسار العقول تحت بروق المطامع. چقدر جالب. اکثر جاهایی که عقل ها زمین میخورن کجاست؟ برق، این اون شدت، اون هیجان، اون اوج یک چیزی که هیجان طمع، خواست، میل، هواست، اون جاهاست که عقل ها زمین میخورن. اکثر و مسار العقول، وگرنه عقل زمین نمیخوره، عقل خیلی قویه، برق طمع میزنش زمین، طمع نافذ، طمع های خیلی شدید. طمع چی بود؟ هوا بود دیگه، هوای نفس بود که رقیب عقل بود. اصلی ترین کار عقل گفتیم چیه؟ کنترل، کنترل چی؟ کنترل همین. از پس کنترل عمدتاً بر نمیاد، از پس مهار بر نمیاد. میدونه این شهوته. کسی بود میگفتش که من تو خیابون راه میرم چشممو نمیتونم کنترل کنم، در همون حال ذکرم میگم و چش چرانی میکنم. خدا رحم کن، ذکر میگم که کمکم کنه ولی دیگه عادت کردم. اگر کسی این مسیر را طی کنه، کم کم ارادش از بین میره. قرآن میخونه و خطا میکنه، از ارادش نمیتونه کار کنه. بودن کسایی که در حین قرائت قرآن گناه‌های کبیره مثل قتل انجام میداد. به هر صورت غرض این که اون قسمت اصلی عقل، کار اصلیش کنترل، مهار، منعه. منعه چی؟ توی کلمه هوای نفس. هوای نفس چیه؟ یک، شهوت. دو، غضب در حیطه عملی. و در حیطه نظری یک، وهم. دو، خیال. این رو در آیات مختلفی از قرآن بیان فرموده. مثلا در سوره نجم اگه اشتباه نکنم اینجوری می‌فرماید. اول سوره نجم می‌فرماید که ما زل صاحبكم و ما غوا و ما ينطق عن الهوى. نه این صاحب شما رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و علی محمد و اجل فجر، نه زلالت و غوایت دارد. این یک، یعنی از حیث علمی مطلقاً معصومه. و نه هوا دارد و ما ینطق عن الهوا، یعنی نه اندیشه انحرافی نه انگیزه غلط، کلاً منتفی ازش. بنابراین ان هو الا وحی یوها، هر کاری بکند، هر حرفی بزند، هر سکوتش، هر اخمش، هر غضبش، هر لطف و مهرش، رضاش، همش وحیه. اینی که بعضی از اصحاب رو رسول اکرم فرموده بودن، دستور داده بودن که من کارهایی که میکنم شما ثبت کنید. بعد یکی از اصحاب که ظاهراً عبدالله ابن عمر باشه، میگه من گاهی وقتا نمی‌نوشتم. یه بار رسول اکرم فرمودن چرا نمی‌نویسی؟ گفتن که اثر روایت من خیلی وقت پیش اگه درست یادم مونده باشه. گفتم که همه جا بنویسم؟ گفت همه جا بنویس. فرمودن همه جا بنویس. میگفتم فررضا والغضب، حضرت فرمودن فررضا والغضب. رضا و غضبش که رو هوا نیست. رضا و غضبش رضا و غضب وحیانیه. ان هو الا وحی یوها، الهیه، حق مطلق علمه. مقابلش اینجوریه. میفهمد که ان الذين لا، تو همون سوره، ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى. ملائکه را چجوری می نامند؟ دختر. اینا رو مسمای دختر قرار دادن براشون، اگه اینا دختره. تا همین سوره باز دوباره می فهمد که باز شما دخترها رو به خدا نسبت می دین، پسرها رو به خودتون. چقدر آدم های بیانصافی هستین. علکم الذکر و له الانثی تلک اذن قسمتون زیزا. البته جای دیگه در قرآن داریم که خود خداوند ملائکه را می‌فهمد دختران. اگر آیش یادم بیاد. به صلوات خط بفرمایید. قال خاطر نمیاد. سوره نساء به نظرم. حالا به بحثمون مرتبط نیست. بله. بفهمد که و ما لهم بهی من علم. علم که ندارن. پس منشأ این حرف غلط و این رفتار غلطشون چیه؟ ان یتبعون الا الظن و ما تحول. البته اینجا آیه دیگه ایه. اینجا اینجوریه. این یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. فقط از ظن تبعیت میکنن، ظن نه ظن، تازه از گمان، مطلب غیر علمی براشون روشن نشده، در حالی که دستور دارن تا چیزی براشون به علم نرسیده تابعش نشن. ان السمع ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف یعنی پشت سرش راه نیفت. یا آقایی که تفسیر قرآن میگفت اوایل انقلاب، میگفتش که این آیه رو میخوند و میگفت لا تقف ما ليس لك به علم، میگه اونجایی که علم نداری وای نیسا، برو حرکت کن. تقفو از قفا یقفوه، یعنی در قفای چیزی حرکت کرد. تقف میخوندش، با تقف اشتباهش گرفته بود. جای دیگه تو قرآن داره که این یتبعون الا الظن و ما تحول انفس تبع. اونم تو هم نجمه. آها. میگم تو ذهنم بود تو نجمه. بله بله، یکی دو سه تا آیه قبلشه. آها، اونم پشت سر همین جریان شرکه. بفهمد که اینا که بت‌ها رو اینجوری نامگذاری کردن، این همچی نامگذاری پوشه، اینا اسمایی است که مسما ندارد. بعد بفهمد این یتبعون الا الظن و ما تحول انفس، تنها عامل حرکتشون از حیث اندیشه ای ظن و گمان نه علم، از حیث تصمیمی هم هوای نفس است نه عقل. پس اونی که باید کنترل بشه از حیث علمی میشه ظن، که ما اسم دیگه شو مثلا میذاریم وهم و خیال. از حیث تصمیمی میشه چی؟ هوای نفس. وقتی که تحلیلش میکنیم میشه شهوت و غضب. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، در حالی که هدایت برشون آمده بود. پس عمده مشکلات ما تو همین کنترل هیجان وهم، هیجان خیال. قبلا مثال زدیم دیگه، مثلا یه کسی تو تاریکی میترسه، عقل میگه هیچ خبری نیست، ولی وهم هیجان داره، قوت داره. تنها تو قبرستون باشه ممکنه سکته کنه. به همین خاطر که تنها شبها تو قبرستان رفتن اصلا کراهت داره، ممکنه یک کسی بمیره، ممکنه وهم اینقدر قوی میشه ممکنه مریض بشه، مریض روانی بشه. آخریش هم که البته اونم اون یکی دیگه هم کنترل هوا، کنترل شهوت، کنترل غضب، شهوت گفتن، شهوت معروفیت، شهوت مقام، شهوت نمیدونم موجه بودن، شهوت تعریف کردن، تعریف شدن، شهوت دیده شدن چقدر قویه. به باش شاید عرض کردیم اینجوری نقله، میگن برادر حاتم طایی وقتی تو چاه زمزم ادرار کرد، زمزم چاه بوده، این چیز چشمه بوده دیگه، چاه که نبوده، بعدن کندنش به خاطر برداشتن آب و اینا به صورت چاه در آمده. بعد پس گردنی زدنش و بردنش پیش حاکم همون وقت هر کی بود مثلا گفت مثلا بی وجدان تو چرا همچی کاری کردی؟ گفت من برادرم آفاق رو در نوردید شهرتش، هیچ کس منو نمیشناخت، خواستم یه کار بکنم دیده بشم مشهور بشم. اینطور یکم اینجوری مشهور میشه دیگه. مصیبتی مرض شهرت، یه مثلا کسی خوش شبیه حیوان در میاره. دیدین این مثلا این ورانور مثلا اخبار میگه مثلا فلانی این کار رو کردی، کارهای عجیب و غریب بگه، شأن انسان نیست، شأن حیوان هم نیست اصلا که مشهور بشه، که متفاوت باشه. اینا شهوت دیگه، شهوت همینه دیگه، دندونش تیز کنه مثلا دندون ببر بشه. عجیب و غریب اینطوره دیگه، شهوت قویه، مهار. فاما من خاف، این عمده کار عقل اینجاست، خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، کنترل کند تمایلات خودش. فان الجنه هي المأوى، چنین آدمی موفقه دیگه، دنیاش هم موفقه، آخرتش هم موفقه. عمده ضعف انسان ها تو همین کنترله. خب بعدم میشه تصمیم و عزم برای تحقق اون حقیقتی که بهش رسیده، حالا اون در جانش یا در بیرون از جانش یا در صحنه اجتماع این کار رو انجام بده. خب یه سوالی هم دوستان پرسیده بودن، بحثش رو قبلا داشتیم، حالا نمیدونم چقدر از این سوال پاسخ داده شده بود، راجع به عصمت پیامبر اکرم و انبیا که اون آیه رو سوال کردن که وذکر ربک اذا نسیت، وقتی که فراموش کردی خدای خودت را یاد کن. وذکر ربک، بعد میگن اگر نسیان نداره و چطور میگه وذکر ربک اذا نسیت، وقتی که نسیان کردی خدا را یاد کن و از نسیان و غفلت مثلا بیرون بیا. پشت سر اونم هست، پشت سر اینه که ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله وذکر ربک اذا نسیت و قل عسى ان ربی و قل عسى ان یهدین ربی لأقرب من هذا رشدا، اگه درست خونده باشم. اگر این فکر میکنم با یک آیه دیگهی که اونجا هم بحث نسیان رو داشت، تو همون بحثای گذشته ذکر کردیم که دوستان مراجعه کنن شاید حل بشه، اون آیه که و اما ینسین نک الشیطان فلا تقعد بعد از ذکرا مع القوم الظالمین، تو اون بحثای یه دهی بود گفتگو کردیم، اگر دوستان ببینن اگر اونجا بحثش پاسخ داده شده که دیگه جلسه بعد متعرضش نشیم و الا تذکری بدیم. والحمد لله رب العالمین. Oh!